بسم الله الرحمن الرحيم. دومین اشکالی که در اصولوجی ها مطرح شده و جواب داده شده این بود که چرا حیوانات غیر ناطق در عالم عقول ارضیه دارای رب و نو و عقول هست؟ اگر جواب بدید که زیرا که این حیوانات کریمن و شما اشکال میکنیم که اون عالم جای موجودات کریم نیست، جای موجودات اکرمه، اگر اینها کریمند باید در همین عالم بمونن، زیرا که اون عالم جای موجوداتی است که کریمتر از موجودات اینجا هستند. سلام علیکم. به چه مناسبت شما معتقدید که حیوانات غیر ناطق در عالم عقول وجود دارن؟ جوابی که ایشون دادن مثل این که متنش رو من خوندم، متن اشکال رو خوندم. بس جوابی که دادن، سلام، جوابی که دادن اینه که واجب تعالی واحد محضه، هیچ کثرتی در او راه نداره و تنها موجودی هم که واحد محض اوست. از این واحد واحدی به نام عقل صادر شده، اون صادر کننده که خدا مبدعه، یعنی از نیست به هست آورده این عقل رو، اون صادر شده مبدعه. بین مبدع و مبدع، بین علت و معلول باید تفاوت باشه در افضلیت و مفضولیت. علت افضل، معلول مفضوله. این تفاوت بین افضلیت و مفضولیت ایجاب میکنه که اون وحدتی که برای علت هست برای معلول نباشه، وحدت معلول ضعیفتر باشه، چون معلول مفضوله پس باید وحدتش ضعیفتر باشه. وحدتی که ضعیف بشه مشوب میشه با کثرت، پس در عقل اول کثرت هست. اگر در مفضول که عقل اول کثرت هست، لااقلش اینه که از دو چیز ترکیب شده باشه و تشکیل شده باشه. لااقل کثرت دوتاست، پس عقل اول دارای دو امر میشه، یکی ماهیت یکی وجود، مرکب میشه من الماهیت و الوجود و کثرت از اینجا پیدا میشه. این اولین دو اثنی نیست که در عقل اول درست شد، یکی ماهیت یکی وجود، ولی دو اثنین های بعدی هم درست میشه. یعنی ماهیت دوباره دو حیث پیدا میکنه، وجود دو حیث پیدا میکنه، هی اثنین ها تکرار میشن تا عقل متکثر میشه. ماهیت باز به دو حیث تقسیم میشه، دارای دو حیث میشه ماهیت عقل، یه حیث خودش، یه حیث مجاورتش با وجود و منور شدنش به نور وجود. خود وجودم باز دو حیث پیدا میکنه، یه حیث ارتباطش به فاعل، یه حیث ارتباطش به ماهیت. و ها که از ما میتونیم دوباره تکثیر حیثیت هم بکنیم. پس همونطور که توجه میکنید عقل متکثر میشه. امکان لازم ماهیته، اونم دوباره ممکنه به نحو دیگری مطرح بشه، تکثر از راه دیگه باز بیشتر بشه. بعد میفرماد که اما باید توجه داشته باشید که این عقل با این همه که متکثرات رو داره ولی بالاخره یک حقیقته، با این همه تکثری که داره ولی یک حقیقته. اما نباید فکر کنید یک حقیقتی است که چیز دیگری غیر از خودش را ندارد. این تیکر توجه کنید، درسته که تکثر داره، ماهیت وجود، ماهیتش سو جنبتینه، وجودش سو جنبتینه، ولی در هر صورت یک حقیقت. بعد از این که معلوم میشه که این عقل یک حقیقته، دا دو مرتبه ایشون دفع توهم میکنه، میگه فکر نکنی فقط همین یک حقیقت دیگه چیز دیگه نیست. این در عینی که حقیقت عقل تمام عقول رو بلکه تمام غیر عقول رو هم شامله، چون علت تمام معالیلش رو شامله، چون آینه است تمام غیر معالیلش رو هم شامله، چون میدونید که هر علتی مشتمل بر معالیلش هست، حقیقت معلول رو داره که میتونه اون معلول رو حفاظه کنه. پس هر چیزی که در عالم معلول این عقل به حساب میاد، کمالش در خود این عقل هست. عقل علاوه بر این که حقیقت خودشو داره، اون معالیلش هم داره. اما یه چیزایی هستن که معالیل این عقول نیستن. مثلا عقل فرض کنید که رب و نوع انسانی، معلولش انسانه، چیزای دیگه معلولش نیستن، عقول دیگه معلولش نیستن، یا اسنام دیگه معلولش نیستن. اینا رو چطوری داره؟ داشتن اینا به این صورته که چون عقل نشون دهنده است، مثل آینه میمونه. جلوی آینه اگر چیزی قرار بدیم، ممکن نیست که این آینه اون چیز رو نشون نده. عقل هم این چنینه، اگر در مقابلش چیزی قرار بگیره، نمیتونه اون چیز رو نشون نده. اون چیز رو میبینه، مشاهده میکنه، تعقل میکنه، جنسش اینه، روحش اینه، حقیقتش تعقل کردنه. و چون مقابل نداره، همه اطراف عقل مقابله، یه پشت رو نداره عقل، لذا همه چی مقابل اوست، بنابراین همه چی رو تعقل میکنه، چه معلولش چه غیر معلولش. پس همه چی در او جمعه، همه چی در او جمعه. جمعه نه به این معنا که ماهیت عقل انسانی ماهیت فرسی هم داره، ماهیت بقری هم داره. این که نمیشه، رب و نوع از هم جدا، همونطور که اسنامشون از هم جدا، اونا هم از هم جدا. ولی منظور اینه که همدیگر نشون میدن، همدیگر رو واجدن از باب این که هر یک دیگری رو تعقل میکنه. معالیلشون رو واجدن از باب این که هر علتی کمال معالیلش رو واجده، اما غیر معالیلشون رو واجدن از باب این که غیر معالیل رو تعقل میکنن. پس کل شیء در این عقل هست، چه کمالش چه صورت علمیش، کل شیء در این عقل هست. ما فوقش رو در حد خودش تعقل میکنه، بیشتر نه، ولی مادونش و همه عرضش و کامل. پس اینطور شد که کل عقل در اینی که یک حقیقته، ولی منفرد نیست، که انهو کل لشیه، که انهو کل لشیه. از اینجا معلوم شد که خب کل لشیه هم که هست، کل لشیه رو به نحو اعلا داره، نه به نحو انزل. مثلا اگر داره تعقل میکنه انسان مادی رو، انسان مادی رو به عنوان انسان مادی نداره، به عنوان انسان عقلی داره تعقل میکنه اون رو. یا اگر موجودات نفسی رو که بالاتر از مادی هست تعقل میکنه، باز به اون وجود نفسی اونها رو نداره، به وجود عقلی داره. خب اگر این چنینه، میخوام وارد جواب بشم، اگر این چنینه، همه موجودات جهان، حیوانش، انسانش، حشراتش، نباتاتش، همه در اون عقل موجودن، در هر یک از عقولش حساب کنی، در هر یک از عقولی که در اون عالم هست، چه در رب و نو خودشون چه در غیر رب و نو، حاصلن به نحو اعلا و اشرف. گفتید حیوانات اگر کریمند جاشون اینجاست، اونجا اگر باشن باید اکرم باشن، میگیم اونجا هستند و اکرمند، در درون در باطن عقلن. موجودی که در باطن عقل میاد، اگر مادیه میشه عقلی، اگر نفسیه میشه عقلی، پس علایی حال میشه اکرم. پس آنچه که در این جا، یعنی در این دنیاست، اگر چه به نحوه کریم باشه، وقتی در اون دنیا باشه به نحوه اکرمه. شما اشکال کردید و ما گفتید اگر این حیوان کریمه، جاش اینجا، اونجا جای اکرم هاست. ما جواب میدیم بله، اونجا جای اکرم هاست و حیواناتی هم که اونجا هستن اکرم هست. خود رب و نوها هم، خود رب و نوها، حالا اینه که یه عقل بود که همه رو تعقل میشن، خود رب و نوها هم که از هم مستقلن، سلام علیکم، خود اونا مکرمن، یعنی وجود اینجایی رو که ندارن. شما مشکلتون این بود که فکر میکردید حیوان با همین وجودی که در این عالم ماده داره، در عالم عقل میخواد موجود باشه، و گفتید جای حیوان با این خصاصتی که داره اونجا نیست. توجه نکردید که حیوانات اینجا خصاصت دارن، اونجا اگر به صورت رب و نادر آمدن شرافت داره. پس اگر بخواد حیوان اینجایی رو با همین وجود ببرید اونجا مشکل داره، ولی اگر وجودشون وجود اونجایی باشه چه اشکالی داره؟ همونطور که انسان رب و نو داره و رب و نوش اشرف از خودشه، حیوانات هم رب و نو دارن، رب و نوشون اشرف از خودشونه. این خلاصه جوابیست که ایشون میده. و در ضمن این جواب، آخر این جواب اشاره میکنه که در اون عالم کثرت هست. چون توجه کردید وقتی شروع به بحث کرد، اول گفت واجب تعالی واحده، از او واحدی صادر شده، سعی کرد این واحد رو کثیر کنه. خب حالا ممکنه سوال کنید این کار برای چی بود؟ چرا مثلا سعی کرد که این واحد رو کثیر کنه؟ چون میخواست نتیجه بگیره که تو عالم عقل کثرت هست. اگر تو عالم عقل کثرت هست، پس این کثرات حیوانی اگر اونجا باشن مشکلی نیست. بعد یه مشکل دیگه داشتید که این کثرات حیوانی اگر کریمن اونجا باید اکرم باشن، اون مشکل هم حل کردید. پس هم کثرت حل شد، هم اکرمیت حل شد. اگر حیوانات در اونجا هستن، کثیرن اونجا هستن، کثرتشون مزاحم نیست. اونجا عالم کثرته. فقط در واجب تعالی کثرت نیست، در عالم عقل کثرت هست. اگر حیوانات اینجا کریمن، اونجا باید اکرم باشن، ثابت شدیم که اونجا هم اکرمن. پس اشکال شما به هر جایی توجه داشته باشه جوابش دادید. چه توجه داشته باشه به این که کثرت ممنوعه در اون عالم بیاد، جواب اینه کثرت ممنوعه است و بیانشو گفتیم. چه متوجه این باشد که اون عالم عالم اکرم هاست و کریم نمیتونه در اونجا باشه، جواب اینم دادیم که اونجا کریم ها وقتی رفتن اونجا میشه نشده. پس کل جواب اشکال دوم داده شد. جواب بسیار جواب مشکلیه. با این توضیحی که دادم تمامش تقریبا حل شد به جز یک نکته که اونم دن نگفتن، اونم اینشاله بعدن میشه، الا همه بقیه همه مطالب تقریبا گفتن. فعجابا عالم مثالم در عقل هستن، به وجود عقلی، نه به وجود مثالی. به وجود مثالی تو خود عالم مثالن، به وجود مادی موجودات مادی در عالم ماده هن. در اونجا همه به وجود عقلی موجودن. بله، چه عالم مثال چه عالم را نه مستشل در عالم عقل اشکال چه به عالم مثال کار نداشت. اصلا بحث ما در عالم عقله، ما در عالم مثال اصلا بحثی نداریم. عالم مثال یعنی عالم مثال معلقه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. فعلا فعلا تمام بحث ما در مثال افلاطونی است که عالم عقل هر با بنوا است. فعجابه به ان العله فی ذلک، اصولیدیا جواب داده به ان العله فی ذلک، علت در این که حیوانات در اونجا هستن این است که ان الباری الاصل تعالی واحدون، فقط این فقط قید باریه، یعنی با قید من جمیع الجهات، واحد من جمیع الجهات، فقط باری است که واحد است من جمیع الجهات، بقیه اگر واحدن من جمیع الجهات واحد نیستن. توجه کردید این فقط مربوط به باریه، منتها با محمول واحد من جمیع الجهات، یعنی فقط باری است که این محمول رو داره که واحد من جمیع الجهات، بقیه واحد هستن ولی من جمیع الجهات نیستن. و عبد واحدن، مرحوم سبز باری میگه در بعضی نسخ داریم عبد العالم واحدن، در بعضی نسخ داریم عبد واحدن. عبد واحدن درسته، یعنی عبد عقلا واحدن، نه عالما واحدن. بعد میگه بر فرضم که نسخه عالم رو قبول کنید، حتما باید عالم رو هم کنید بر عقل. عالم به معنی خودش نیست در اینجا. یا خط بزنید عالم رو بگید عبد واحدن، یعنی عبد هم موجودن واحدن که عقله، یا اگر عالم رو باقی گذاشتید خط نزدید حتی به معنی عقل بگیریدش، عبد عقلا واحدن. چون بحث اینه که خدا عقلی رو آفرید، کار به عالم فعلا نداریم. عبد واحدن ایزن، این واحد یه واحدی رو هم ابداع کرد که عقله. ولم یکن وحدانیت المبدع که خدا، که وحدانیت المبدع که عقله. این دوتا وحدانیتشون یکی نیستن. چرا یکی نیستن؟ چون یکی علت یکی معلوله، یکی افضل یکی مفضوله. بین افضل و مفضول فرقه. اگر اون وحدتی دارد وحدتش وحدت افضله، این وحدتی دارد وحدتش وحدت مفضوله. وحدت افضل و مفضول باید به هم فرق داشته باشد. اگر اون من جمیع الجهات واحده، این من جمیع الجهات نباید واحد باشه، این باید توش کثرت راه پیدا کرده باشه. و الا یعنی اگر وحدانیت هر دوشون یک جور باشه، هیچ تفاوت نداشته باشه، لکان و شهن واحدن، دیگه افضل و مفضول نیست، علت و معلول نیست، هر دو میشه یکی، در حالی که محالون محاله که علت و معلول یکی بشه. فلابد من ان یکون فی وحدانیت المبتدع کثرتن، مبتدع یا مبدع فرق نمی کنه، مبتدع یا مبدع هر دو یعنی اون عقل، پس ناچار باید در وحدانیت مبتدع کثرتی باشد. لعنه بعد الواحد الحق مطلقا، زیرا او بعد از واحد حق مطلق قرار گرفته، همین بعدیت نشون میده که باید درجهش مفضول باشه، مفضول بودن نشون میده که وحدتش هم باید مفضول باشه، وحدت مفضول یعنی وحدت مشتمل بر کثرت. فلا محاله انه کثیرون، این مبتدع کثیره، لعن الکثیر خلاف الواحد است، چون واحد تام و کثیر ناقص است. خب اگر این عقل نسبت به خدا ناقصه، باید حتما اون وحدت ناقص رو داشته باشه، وحدت ناقص یعنی وحدت مشوبه با کثرت یعنی کثرت. خب تموم شد، ثابت کردیم که معلول یعنی مفضول علیه کثیره. حالا میخوام بگیم اگر مفضول علیه کثیر شد، حداقل کثرت دوتا، از این مفضول علیه لااقل دوتا است، دو چیز داره، یکی ماهیت، یکی وجود. حداقل تکثرش اینه که دارای دو چیز باشه، ماهیت و وجود، یعنی تقسیم بشه به اثنین. این اثنین اوله، دو مرتبه باز اثنین ها رو تقسیم میکنیم، اثنین دوم درست میکنیم، اثنین سوم درست میکنیم، که میگم اثنین اول شو میشه اشاره میکنه به اثنین اول، بعد میگه اثنین اول این چنین نامگذاری میکنه، برای همین من عرض میکنم اثنین اول و دوم سوم. اثنین اول اینه که عقل دارای ماهیت و وجود، باز همین هر کدوم از این دو فرد اثنین رو تقسیم میکنیم باید به اثنین که افکاری رسیم. و این کان المفضول علیه یعنی معلول یعنی عقل یعنی مبدع که مفضول علیه فی حیز الکثره باشد، یعنی در کثرت راه پیدا کرده باشه، فلا اقل من ان یکون اثنین، لا اقل کثرت اینه که دوتا باشه. پس این عقل بالاخره تا اینجا به دوتا رسید، اون دوتا چیه؟ ماهیت میشه. خب و کل واحد من زین اجل اثنین، هر کدوم از این دوتا، هر کدوم از این دوتا یعنی ماهیت به تنهایی، وجود به تنهایی، یه تکثر ایزن، اینا باز تکثر رو پیدا میکنه، اینا باز تقسیم میشن به دو قسم، به دو حیث. ماهیت هر چی آدم حیثاشو مرحوم سبزواری گفته، حیث یک حیث ماهیت اینه که خودشو ملاحظه کنید، یه حیثش، یه حیثش اینه که مجاورتش با وجود رو ملاحظه کنید. حالا ایشون میفرماید یه حیثش اینه که ممکنه امکانش ملاحظه کنید، خب ممکنه حیثای مختلف داشته باشه، وجود هم چند حیث داره، یه حیثش اینه که، یه حیثش اینه که به علت مرتبطه، یه حیثش اینه که به ماهیت مرتبطه، یه حیث دیگه هم داره وجود بالغیر، همونطور که ماهیت حیثش امکانه، این وجود عقلم که مبدعه حیثش وجود بالغیره، البته امکان وجود بالغیر ایشون بعدن میگه، لذا اینجا اضافهش نمی کنیم. الان ما وصفنا و قد یوجد للاثنین الاولین حرکتون و سکونون و فیهما عقلون و حیاتون، مطلبی که از خارج نگفتن، که گفتم یه مطلب رو باقی گذاشتم. ایشون می فرماد که این اثنین اولین که ماهیت و وجود باشن دارای حرکت و سکونن و صاحب عقل و حیاتن، حرکت و سکون معنای رایجش خروج من القوت الی الفعل و عدم خروج من القوت الی الفعل، این معنای رایج حرکت و سکون. در باب عقل چه ماهیتش چه وجودش خروج من القوت الی الفعل معنا نداره، پس حرکت رایج رو ما در باب عقل نمیتونیم به کار بگیریم. حرکتی که در باب عقل گفته میشه حرکتیست غیر رایج، یعنی خروج از امکان ذاتی به وجوب بالغیر عطایی، از امکانی که ذاتن داره به وجوب بالغیری که بهش عطا میشه، هر ممکنی این حرکت رو داره، عقل میخواد باشه میخواد چیز دیگه باشه، هر ممکنی این حرکت داره، اینه به لحاظ ذاتش لیسه، یعنی اختصار وجود نداره، به لحاظ عطایی که به اون میشه ایسه، یعنی وجود میگیره. این خارج میشه از اون مرحله با عطای معطی، از مرحله ذات خارج میشه و این عطا رو میگیره. این یه نوع حرکته. حرکت در اینجا به معنای امکان گفته شده، امکان ذاتی. سکون به معنای وجود بالغیر گفته شده. و مرحوم سبزواری میفرماید در کتاب اصول و جیاز زیاد این استعمال شده، زیاد این اصطلاح به کار رفته، حرکت به معنای امکان، سکون به معنای وجود بالغیر. این دوتا جزئی که ما برای عقل درست کردیم دارای حرکت و سکونن، یعنی ماهیت دارای امکانه، وجود دارای وجود بالغیره. همونی که عرض کردم قبلا، گفتم ما امکان رو و وجود بالغیر رو جدا حساب نمی کنیم، اونو بعدن بیان می کنیم. گفته می شد سابقا به ما گفته می شد که اولین کسی که حرکت رو به معنای خروج از مقام ذات به مقام عطا گرفته، همین معنی که عرض کردم، مرحوم سبزواری در حاشیه شواهد. حاشیه شواهد جاش همینجاست، ایشون همینجا این مطلب رو میگه، همینجا که حرکت سکون رو بیان میکنه همین مطلب رو میگه. ولی بعدها متوجه شدیم که در کتاب مبدا و معاد ملا صدرا صفحه 16 هم همین اصطلاح آمده، مبدا و معاد صفحه 16، همین اصطلاح رو ایشون گفته با تشریح بهتر از مرحوم سبزواری، چون مرحوم سبزواری قلمش سنگین‌تر از ملا صدراست. بعد حالا نشون داده میشه، حالا روشن میشه که در اصولوجی هم هست، منتها اصولوجی توضیح نداده، اصطلاح رو گفته ولی توضیح نداده. خب هم ماهیت هم وجود دارای، هم ماهیت عقل هم وجود عقل دارای حیات و عقل هست. چرا؟ چون ذات این عقل عقله، ذات عقل عقله، از ذات عقل نمیشه انتظار غیر از تعقل داشت. چه ماهیتش چه وجودش؟ ماهیت وجود عقله و وجود ماهیت حیاته. پس این دو جز دارای حرکت و سکونند، یک دارای عقل و حیاتند. این مطلب اضافه بود که من از خارج عرض نکرده بودم. فقط یوجد للاثنین الاولین، بر اون دوتای اولی، اثنین اولین عرض کردم یعنی ماهیت وجود، چون خود همین اثنین اولین رو دوباره برش دوتا اثنین دیگه درست کردیم که اون اثنین هایی ثانی بودن. برای اثنین اولین که ماهیت وجوده یافت می شود حرکتون و سکونون. بله، اولا باید بحث کرد که چرا قد آورده، قد یوجد للاثنین الاولین حرکتون و سکونون. ظاهرا قد در اینجا باید تحقیق باشه، چون جایی که اثنین آمد حرکت سکون میاد، فقط در واجب است که حرکت سکون به این معنا نیست. قد تحقیق نمیاد، ولی خب حالا باید به یه جور درستش کرد دیگه، باید به یه جور درستش کرد، و الا اینجا قد تقلیل معنا نداره. گاهی برای اثنین اولین حرکت و سکون پیدا میشه، این جور در نمیاد. ولی یه راه دیگری داریم که قد رو به تقلیل خودش باقی بذاریم، و اون اینه که در موجوداتی که ابتدای حدوثشونه حرکت و سکون پیدا میشه، یعنی خروج من مقام ذات و مقام عطا پیدا میشه، در ما بعد حالت حدوث دیگه حرکت نیست، چون خارج شده دیگه، از این بعد ابقاء همون وجوب بالغیره، یعنی دیگه همش سکونه. پس قد یوجد حرکت و سکونون، و قد یوجد فقط سکونون نه حرکتون. یه توجیه دیگه الان از باب ناچاری میتونیم بگیم که قد مثلا درست بشه. بنابراین که بله، بنابراین که ما تجدد امثال رو بگیم که حرف متکلمینه، دائما حدوث است و زوال، حدوث است و زوال، ولی ما این نمیگیم. این اشکال شما مربوطه به قول متکلم، یعنی مبتنی بر قول متکلمی. مدد باید برسه، مدد باید برسه، یعنی همون سکون، یعنی وجوب الغیر. این وجوب الغیر باید برسه، اون مقام ذات هم هست، اون مقام ذات هم دیگه حرکت نیست، از مقام ذات خروج به فعل نیست، خروج به فعل شد مدد هم دائما میاد. پس توجه میکنید که حرکت دیگه نیست مگر بنابر قول متکلمین دیگه که میگن دائما این موجود فانی میشه حادث میشه، فانی میشه حادث میشه. اگه اینطور باشه بله، دائما حرکت هست و سکون. ولی بنابر قول فلاسفه که میگن وجود که عطا شد، اولین بار که این موجود از امکان ذاتی خودش خارج شد، دیگه میشه واجب الغیب. حالا واجب الغیب است تا آخر. واجب الغیب بودن نه به این معنی که یک بار که واجب الغیب شد تمامه، نه، دائما باید مدد بهش برسه. این وجوب الغیب دائما باید حفاظه بشه. ولی اینطور نیست که این موجود اون مقام ذاتش هی جلوه کنه، این مقام عطا بیاد بپوشونتش. نه، یک بار جلوه کرد مقام عطا پوشوندش، این پوشوندن استمرار پیدا میکنه. استمرار، استمرار غیر از تجدد امثاله، استمرار وجود، یعنی وجود رو اون موتی استمرار میده. اگه این باشه دیگه همیشه همیشه حرکت سکون نیست، قد یوجد حرکت و سکون. سکون تقریبا همیشگیه، تقریبا، البته لحظاتش بیشتر، جز لحظه اول که اونم تکیده، اونم همیشه این لحظه اول، اونم باز باید. پس قد یوجد، گاهی پیدا می شود للاسمین لبرین حرکت واسه. این توجیه سی میشه کرد. اگر این توجیه مقبول نباشه، ناچار اینقدر رو تحقیق بگیریم. ولو خد تحقیق بر مزار وارد نشده، حالا گاهی بالاخره ناچاری یک کارش میکنه. خب قد یوجد للاسمین الاولین حرکت و سکون و فیه ما، در این دو اسم، در این اسمین اولین عقل و حیات هم هست، چه در ماهیتش چه در وجودش عقل و حیات هست. خب فرمودن این اولاً بود که چرا قد آمده. ثانیاً فرمودن که این مطلب به بحث ما نمیخوره، این جمله معترضه و بی ارتباط در بحث آمده، در حالی که مرتبط به بحث ماست. ما میخوایم بگیم که این دو جز عقلند، حیاتند. پس کل این عقل، عقل است و حیات، یعنی یه جزء مرده نداره، یه جزء غیر عاقل نداره، چون همش زنده است، پشت رو نداره. چون پشت رو نداره، همه موجودات اطراف خودش رو که کل موجودات رو نشون میده، پس واجد الکله. دقت میکنید که این دخالت داره در بحث ما. اگر ماهیتش عقل نبود، وجودش عقل بود، لازمش این بود که این موجود داره پشت رو باشه. اگه داره پشت رو میشد، پشتش چیزی رو نشون نمیداد، روش نشون میداد. مثل آینه که پشتش چیزی رو نشون نمیده، روش نشون میده، وقت همه چی رو نمیتونست نشون بده. اما این ماهیتش و وجودش همش عقله، همش حیاته، پس همه رو میتونه نشون بده. مثل آینه مدبر میمونه که تمام اطراف خودش رو نشون بده، مثل یک کره، آینه کرویه که همه رو نشون میده. پس کل شی فی این عقل و در عقلای دیگه همه جمعه. دقت میکنی که این مسئله مربوطه به بحث ما؟ نه، البته مناسبت داره عقل با حرکت، حیات با سکون، اما نه اون حرکت سکونی که الان معنا کردیم. عقل حرکته، یعنی عقل بالاخره به دست آوردن چیزی، استعقل کردن یه فعلیه. حیات اون حالت مثلا زنده بودن، اگرچه اون هم منشأ فعله، ولی خودش حرکت نیست. عقل خودش حرکته، حرکت میکنه، یه نوع حرکت خاصی برای به دست آوردن فعلی، برای به دست آوردن صورتی. اما حیات اینطور نیست. حالا ممکنه بس اینطور بگیم، ولی لزومی نداره این کارو بکنی. فیه ما عقل و حیاتون، دلتون هم خواست بگید عقل یه نوع حرکت، حیات یه نوع سکونه، که شاید هم اصطلاحی نباشه، اصطلاح نگفته باشن. حرکت و سکون به اون معنی که گفتین اصطلاحی هست، ولی حرکت و سکون به این معنی که شما میفرمایید اصطلاحی نیست. البته جهل اصطلاح معنی نداره، میشه ما این اصطلاح جهل بکنیم، معناش هم خلاف نیست، یعنی باطل نیست. خب غیر ان ذلک العقل، توجه کنید اینجا ما یه مطالبی رو مقدر میکنیم، بعد وارد غیر ان ذلک العقل میشیم. میگیم تا اینجا ثابت کردیم که عقل با داشتن این کسرات کذایی حقیقتی است واحد، یعنی عقل چند حقیقت نیست. ولی توجه کنید که این حقیقت واحد منفرد نیست، تنها خودش نیست، همه رو واجده. غیر ان ذلک میخواد بگه اینطور نیست که فقط خودش باشد، خودش نه، خودش هست و همه چیزهای دیگه، تمام کسرات و عقول در این هست، بلکه مافوق کسرات و عقول در این هست. چرا؟ چون علاوه بر این که عقول نشون میده، نفوس هم نشون میده، مادیات هم نشون میده، نفوس و مادیات اضافه بر عقول هست، پس همه کسرات و عقول درش هست، نفوس و مافوق کسرات و عقول هم درش هست، پس منفرد نیست، تک نیست، اگرچه حقیقت واحد است. غیر اندازالک، یعنی ولی این عقل لیسه هو که عقل واحد منفرد که فقط تک باشه خودش باشه به خودش، لکن نهو یعنی بلکه، لکن زیاده ولی بلکه میاد توی عبارتا، لکن این عقل عقل فیه جمیع العقول. نه زیاد آمده در کتاب ابن سینا هست، در اصول جام که حالا داریم میبینیم هست، در زیاد جاهای هست لکن ببینی بل آمده. حالا در عربیت میاد نمیاد تحقیق نکردم ولی میاد بله زان. لکن او معنی لکن بگیرید اگه بخواد فارسی درست بده معنا کنید، درگون معنا کنید، بلکه معنا لکن رو معنی خود لکن بگیرید در عربی، ولی اگه بخواد ترجمه صافی ازش در بیاد معنی بلکه بگیرید، چون قبلش نکه لیسه داشت، ما این لکن رو معنی بلکه میگیریم. لیسه که عقل واحد منفره، بلکه عقلیست که فیه جمعی العقول و کل العقول منه ها از او صادر شدن. خب یعنی همه این طورنه، یعنی این چنینه که هر عقلی مثل این که مصدر عقل و عدیست، نه واقعا به قول مرحوم صاحب زباری منظوری نیستش که، ولی چون آینه است و تعقله اونای دیگر هم تو خودش به وجود عقلی جمع میکنه، یعنی تعقل میکنه، یعنی همه رو تعقل میکنه، همه پیشش حاضرن، همه ماهیت ها پیشش هستن، از واقعی که بالاخره وقتی تعقل میکنه ماهیت اونا پیشش میاد دیگه، ولی اونا به وجود مستقل در خارج موجودن، به وجود عقلی علمی هم در این موجودن، پس همه شون پیش این هستن. اگر عقلش هم عقل فعلی باشه علت باشه که دیگه همه رو صادر میکنه. و کل واحد من العقول فهو کثیرون، هر یک از عقول باشه، تنها این عقلی که الان مورد بحث ما هست نیست، هر عقلی کل، چون این عقلی که ما داریم درش بحث میکنیم عقل اوله، مبدع اوله، لذا گفت کلها منه، همه عقول از این عقل صادر میشن، چون علت الکل بعد از واجب تعالی، بعد از واجب تعالی این واسطه در فیضه، پس همه از این صادر میشن. اما عقول بعدی چی؟ میگه عقول بعدی همینطور، عقول بعدی اگرچه مصدر نیستن ولی واجد همه هستن، واجد همه هستن، به همون صورت گفتم چون آینه هستن همه رو دارن. و کل واحد من العقول، این که عقل اول بود که هم همه رو داشت هم کلها منه، همه از این صادر میشدن. اما عقول بعدی چی؟ کل واحد من العقول هم فهو کثیر علی قدر کثرت العقول بلکه اکثر منها، کثیر است علی قدر اکثر عقول، کثرت عقول این هر چقدر عقل هست اینم واجده، بلکه اکثر از عقول رو داره، چون مادیات هم تعقل میکنه، نفوس هم تعقل میکنه، مثال ها را موجودات مثالی تعقل میکنه، موجودات مادی هم تعقل میکنه، اینا غیر از عقول هست، پس هم عقول رو تعقل میکنه، هم موجودات مثالی هم موجود مادی رو، پس کثرتش بیش از کثرت عقوله. خب با این بیان ثابت شد دو مطلب ثابت شد، یکی این که ثابت شد که کثرت در اون عالم هست، یعنی در عالم عقل هست، این مطلب که ثابت شد در عالم عقل کثرت هست. مطلب دومی که ثابت شد این بود که هر چه که در عقل موجوده به وجود عقلانی موجوده، پس اگر حیواناتی که در اینجا به نحو کریم موجودند در اونجا که میان به نحو اکرم موجودند. این که سائل به ما گفت اگر کریم انجاشون اونجا نیست اونجا جای اکرم هاست، ما میگیم اب نداره، این موجودات کریمی که در اینجا کریمن اونجا که میان اکرم میشن، چون اونجا وجود عقلی میگیرن، چه وجودشون مستقل باشه تنها تنها باشن، چه در عقل دیگر باشن، در هر صورت چه عقلی همه این رب النها رو تعقل بکنه که همه رب النها در یه عقل باشن، وجود این رب النها در اون عقل وجود اکرمه، چه رب النها مستقل مستقل تنها تنها باشن جدا جدا باشن وجودشون اکرمه، پس هم کثرت در اونجا هست، کثرت مستقل، هم کثرت مندمج در عقل واحد، هم موجوداتی که در اینجا کریمن اونجا اکرمن. پس مشکل شمای سائل چه این باشد که کثرات رو چرا در اونجا بردید، چه این باشد که حیوانات خسیس رو چرا در اونجا بردید، جوابتون روشن شد، بردن کثرات در اونجا مانع نداره، کثرتی هستن که جمعن یک، و بردن حیوانات خسیس هم اونجا معنا نداره زیرا خصاصتشون دیگه باقی نمیمونه، اونجا که برن شریف میشه. کثرت متراکم، کثرت مندمج، کثرت فی واحد، کثرت فی واحد و اکثر منها یعنی اکثر از کثرت عقول، نه تنها این هر عقلی واجد عقول است بلکه اکثر از عقول هم واجده، چون نفوس و مادیات هم واجده دیگه، چون اونها هم تعقل میکنه، نه تنها عقول رو تعقل میکنه، نفوس هم تعقل میکنه، مادیات هم تعقل میکنه، عقل دیگه هم همه چی تعقل میکنه، همه هست همه اصلا از عقل اول آمدیم تا عقول رب رسیم، اکثر از عقول میشه، اکثر از تعداد عقول میشه، از تعداد عقول، یعنی نه تنها در هر عقلی به تعداد عقول عقل هست، بلکه بیش از تعداد عقول هست، یعنی تعداد نفوس و تعداد مادیات اضافه میشن، یعنی تحقلاتی که این عقل میکند نه تنها به تعداد عقوله، به تعداد عقول و اکثر من العقول، نه به تعداد عقول و نفوس و مادیات. فقط بانه انه لم یکن العالم الاعلا ذا صور کثیرتن، صورت کثیر دیگه اونجا نیست، کثرت جمعه در اونجا، کثرت فی واحد است. و این کانت صور الحیوان کلها فی، و دو صور حیوان همه در او هستن، ولی تکثری که در عالم ما هست، خصاصتی که در عالم ما هست در اونجا نیست، نه تکثر اینجا اونجاست، نه خصاصت اینجا اونجاست، اونجا تکثر مخصوص خودش رو داره و شرافت مخصوص خودش رو، پس اشکال در طرف شد با یه صورت همه رو باجه. اگرچه مستقل مستقل هم باشند، البته به استقلال هم قائلیم به وجودشون، منطقه عرض کردیم قبلا هم بیان شد که عقول تماما یکی هم به لحاظ فعلشون، به لحاظ تدبیرشون متعدد میشن، این قبلا هم بود. بله؟ چرا طولی و عرضی دیگه اونم باز فعلش فرق میکنه دیگه، طولی نه، طولی از باب این که یه عقله، منشأ عقل بعدی میشه طولی، باز منشأ عقل بعدی میشه طولی، وقت منشأ عقول متعدد میشه، یعنی عقول متعدد رو در خودش داره میشه عرضی، اینطوری حساب میکنه که هم چون بالاخره عرض کردم اینا مستقلن، به تعبیری مستقلن هم وجود دارن، در اینی که همشون در یه عقل موجودن مستقلن وجود دارن، این عقل بالا عقل پایین رو صادر کرده به اذن الله، پس دوتایی با هم طولی هن. در این هم عقل پایین رو هم داره، عقول ارضیه رو هم که خودش باز مسترشه داره، پس خودش هم عقول ارضیه هست هم عقول طولیه هست، در اینی که عقول طولیه باز جدا موجودن، عقل طولیه دیگه البته اینا جدا نیستن، ما داریم جداش میکنیم، عقل طولیه دیگر هم که جداش کنید میبینید اونم باز همه رو داره، بالایی رو داره، پایینی رو داره، همراه خودش هم داره، عقول ارضیه هم داره، هر کدوم از اینا مثل همون عرض کردم همه رو فرض کنید که کره آینه کروی، همشون آینه کروی، همشون دارن بیان نشون میدن، اگر مستقلن نباشن که هستند، هر کدومشون به تنهایی همن، هر کدومشون به تنهایی هم هست.
چرا باعث صورت
نه خود اونا رو داشته باشه ماهیت یکی میشن، این اشتباه میدونن که یعنی ماهیت عقل اول عیناً ماهیت عقل دوم رو داشته باشه با ماهیتی که خودش داره، یه موجود دو تا ماهیت داشته باشه، هم ماهیت خودش هم ماهیت عقل اول، این قبول نمی کنن. ماهیت رب و نوع انسان ماهیت رب و نوع فرس هم داشته باشه، اگه این تو باشه لازمش اینه که در پایین هم در این عالم هم انسان ماهیت فرس داشته باشه، اگر اون رب و نوع دو تا ماهیت داره این سنم هم با دو تا ماهیت داشته باشه، در حال که نمیشه، در حال که دو تا ماهیت در یه بایه وجود جمع نمیشه، پس این که میگیم که اینا همه هستن یعنی وجود عقلی همه پیش این حاضره، نه ماهیت همه رو داره، ماهیت همه نمیتونه داشته، ماهیت هر کدوم مخصوص خودشه، نزد هم دیگر همین دیگه، این همون فرض اصلیمونه که نزد هم دیگرن علم حضوری به هم دارن، آینه هستن یعنی همین. خب از ثالث اشکال سوم، اشکال سومی که سائل پرسیده، گفته قبول کردیم حیوانات کریمی داریم که این حیوانات کریم در عالم اعلا موجودن، رب و ندارن، حیوانات خصیصی داریم مثل حشرات، مثل کرم، عنکبوت، انسال داله که اینا خیلی خصیصن به نظر ما، البته ما خصیص میدونیم ولی نمیدونیم در جهان طبیعت ممکنه همین کرم هم با اون یکی فرقی نکنه، پیش ما تقسیم میکنیم بعضی رو به خصیص بعضی رو به شدید دیگه، این خصیصا چرا تو اون عالم باشن؟ حالا شریفاشو میگیم تو اون عالم هستن، خصیصا دیگه چرا تو اون عالم باشن؟ خب جواب اینا روشنه، این خصیصا وقتی میرن تو اون عالم که خصیص نیستن، که اونجا که میرن شریف میشن، رب و نوع کرم که واقعا کرم مادی نیست، اون یه عقله، خب شریفه، حالا اینجا که تنزل کرده شده کرم، شما اینجا ازش بدتون میاد، اونجا برید اصلا مثلا چقدر انسان آرزو میکنه باش هم نشین بشه، چون بالاخره موجود عقلیه دیگه، بله کمتر از این با ما ندادن، هم نشینه کمتر از این با ما ندادن، اونی که برن که خیلی بتاده بهمون احترام گذاشتن. ندادن، از اول گفتیم ندادن، اشکال نداره، ما از اول گفتیم ندادن، از اول گفتیم افراد اونجا نمونه ندارن، در عالم مثال افراد نمونه دارن، در عالم عقل انواع نمونه دارن، افراد نمونه ندارن، در عالم عقل انواع هستن، افراد نیستن، چون نوع وسیع، عقلم وسیعه، فرد ضیق، عقل ضیق نیست، لذا فرد رو نمیتونیم اونجا ببریم، نوع رو میتونیم اونجا ببریم، اما عالم مثال اینطور نیست، در عالم مثال افراد رو میبریم. این مسئله مهمی بوده که عرض کردم که نوع وسیعه و لذا در اون عالم انواع نمونه دارند ولی افراد نمونه ندارن، چون نوع کلیه دیگه، سعه داره، عقلم کلیه، منطق کلیه سعی، نه کلیه مفهومی، نوع هم همیتون، نوع البته کلیه مفهومی هم هست. اون وقت ما این سعه رو نمونه شو براش درست میکنیم، اونی که متسعه براش نمونه درست میکنیم، اونی که زیغه براش نمونه درست نمیکنیم، اما در عالم مثال اینطور نیست، سعه ای که در عالم عقله در عالم مثال نیست، لذا عالم مثال با شخص هم سازگاره، لذا میتونی در عالم مثال شخص هم قرار بده. این مطلبی است که در صفحه بعد به صورت رمز بهش اشاره میشه، خیلی مختصر که اونجا عرض خواهم کرد. هست. نه یک دونه رب و نوعی بگیریم برای همه این انواع، نه نداریم، مگر این که بگیم از عقول طولیه، از آخرین عقل طولی همه این ارباب انواع صادر شد، اون اگر بگیم بله، اون وقت یه رسی برای همه شون داریم. رسی در نحوه صدور اونها فعلا بحثی نشده. بله همین عقل اول ما اینطوری کردیم دیگه، عقل اول اینطوری کردیم، گفتیم علمش فعلیز کلها منها، یعنی همه عقول بعدی چه طولی ها چه عرضی ها بالاخره از ساده شده، حالا بلا مباشرتا نباشه، با فاصله باشه، بعضی طولی ها بلا واسطه، بعضی ها با واسطه، عرضی ها با واسطه، ولی بالاخره کلها منها، همونطور که کل موجود از خداست، کلم از عقل منطبع از خدا. قبول داریم عقل فعلی، عقل علمش فعلی است و علم فعلی منشأ موجودات خارجی است، موجودات خارجی میتونن عقل باشن، اینها هم از همون عقل اول صادر شده باشن، حتی عقول عرضیه. از ثالث قد یجوز لجائل ان یجعل الحیوانات الکریمه را در عالم کریم، یعنی در عالم عقول حیوانات کریمه رو عیب نداره اونجا ببرید، فعمل حیوانات دنیه مثل حشرات فلن یجوز ان نقول انها هناک، جایز نیست که بگیم این حیوانات هم هناک در اون عالم هستن، چون خیلی پستن، پستو که نمیشه اونجا بود. فعجاب انها به مثال واحد، با یه مثال مثال زده، میگه تو ببین انسانی که در اینجاست چه انسانیه، خب بالاخره مادیه، خیلی از خصاصت ها همراهش هست، ولی وقتی میره اونجا چی میشه؟ یه انسان عقلی میشه که میتونه تدبیر کنه تمام انسانها رو. خب حشرات هم همینطورن، حشرات اینجا وقتی خسیسن میان اونجا شریف میشن، منتها خب شرافت رب و نوع انسان رو پیدا نمی کنن، همونطور که در اینجا شرافت انسان ندارن، در اونجا رب و نوعشون شرافت رب و نوع انسان نداره، ولی از اصل شرافت خالی نیست، حالا شرافت انسان نداره ولی بالاخره شریف هست. فعجاب انها به مثال واحد، فقال ان الانسانی که در عالم اسفل و در عالم ماده است، با یعنی با مثال مثلا فهمونده، یعنی بیان نشده مثلا، با مثال فهمونده، یعنی رفته انسان رو مثال داده، انسان رو مثال داده، با مثال اون مثلا فهمونده، میگه همونطور که انسان اینجایی با انسان اونجایی فرق داره، اینجا اگر شریف اونجا اشرفه، حیوان اینجایی هم با حیوان اونجا فرق داره، اگه حیوان اینجا خسیسه اونجا شریفه، همونطور که انسان با خصاصتش اونجا نمیره، حیوان هم با خصاصتش اونجا نمیره، با مثال مثلا فهمونده، کلی نگفته. اگر میخواست جواب کلی بده اینطور میگفت، میگفت اونجا عالم خصاصت هست، اونجا عالم شرافت هست، خصاصت ها اینجا میریزه، اونجا شرافت ظهور میکنه، اینطوری جواب میداد، اما اینجور جواب کلی نداده، جواب داده از طریق انسان، یعنی بحث رو برده رو انسان پیاده کرده، از طریق انسان خواسته بفهمونه که حیوانات غیر شریف هم همین وفه داره. به یه مثال به یه مثال ها گفته، چند تا مثال نزده، مثال نگاهی دینی باید جده باید به شما مشکله؟
مثال
فقط مثال واحدی، مثال زده، چند تا مثال نگفته، نه قاعده کلی گفته نه چند تا مثال زده، یه مثال زده، یعنی میخواد بگه اینقدر این مطلب پیشش مثلا بی‌ارزش بوده که با یه مثال حلش کرده. این یه مثال حلش کرده، چند تا مثال هم لازم نداشته، کلی هم نمیخواد بده که با یه مثال مطلب حل. یعنی سوال سوالی نیست. فقال ان الانسان الذي في العالم الاسفل ليس كالانسان الذي في العالم الاعلى. بعد اینجوری گفته، گفته حالا اگر انسان وضعش اینطوره خب حیوانات هم همینطوره. فا این کان هادل انسان لیس مثل ذلک الانسان، اگر هادل انسان مادی مثل اون انسان عقلی نیست، فلم یکون، نتیجه میگیم که لم یکون سایر حیواناتی که هناش اون عالمن مثل هادهی، مثل حیوانات اینجا، بلکه اون تلکه حیوانات اونجا اکرم و افضلن. اگر در اینجا دیدی خسیسن، فکر نکن اونجا خسیسن، وقت نگو اون عالم مبرات از وجود این خسیسا. بله مبرات، این خسیسا رو اونجا را نمیدن، اونی که اونجا شریفه. اشکال چهارم، سوال چهارم، سوال چهارم اینه که چرا انسان که ناطقه، در اونجا ناطقه، در عالم عقل ناطقه، مدرکه، وقتی تنزل میکنه میاد اینجا هنوز مدرکیتش باقی است، هنوز ناطقیتش باقی است، هنوز قوه فکر و تعقل داره. بقیه حیوانات که در اونجا عقلند و تعقل میکنن میان اینجا عقلشون از دست میدن، چی شده؟ همه اونجا عقلن، انسان هم عقل، حیوانات هم عقلن. انسان تنزل میکنه عقلش از بین میره، اون حیوانای دیگه تنزل میکنن، اون غول دیگه تنزل میکنن، عقلشون از بین میره، میاد تو حیواناتی که عقل ندارن، رویه و فکر ندارن. چطوری میشه؟ جواب میدن که اونجا اختلافه بین رب و نوع انسان و ارباب انواع دیگر، اختلافه. رب و نوع انسان خیلی قویه، 100 درجه که تنزل بکنه تازه این عقل ضعیف رو پیدا میکنه. رب و نوع اونها ضعیفه، 100 درجه که تنزل بکنه دیگه حد اکثر اینه که تخیل و تباهم پیدا کنه، عقلش از بین میره. بله صفر نمیشه این شروعش. و این مهم اینه که اونجا اختلافه، به مقدار واحد تنزل میکنن، چند درجه تنزل میکنن هر دو مقدار واحد، منتها چون اون رب و نوع عظیمه این درجات تنزل خیلی خطرتش وارد نمیکنه. یعنی این موجود که سنم او به حساب میاد هنوز میتونه عقل داشته باشه، اما رب و نوعهای دیگه خیلی قوی نیستن مثل رب و نوع انسان، همون مقدار درجه که تنزل بکنن عقل ازشون گرفته میشه. این جواب اولیه که میده. جواب دوم اینه که حیوان هم حرکات ذهنی داره، حیوان هم حرکات ذهنی داره. حالا تعقل صاف انسانی رو نداشته باشه، حالا حرکات ذهنی داره، وقتی ولش کنه میبینه دوباره برگشت سر منزل اولش، به بچهش توجه داره، شکار اگر بخواد بشه دشمنشو میشناسه، دوستشو میشناسه، بالاخره حرکات ذهنی داره، تصدیق میکنه، قضایا تشکیل میده، ما نمیفهمیم ولی بالاخره این کارا داره میکنه، آثار کارش نشون میده، پس اونم حرکات فکریه. حالا حرکت فکریش به صافی حرکت فکری انسانی است. عرابه ما بالون ناطق العالی، چه میشود ناطق عالی رو، انسان رو، ناطق عالی رو، این ناطقی که در اون عالم زندگی میکنه، نه ناطق دانی که ما هستیم، ناطق عالی که رب و نوع ماست، چه میشود ناطق عالی رو که اذا ساره ها اونا، یعنی اذا انتقل به این دنیا، اذا انتقل با تنزل به این دنیا، رب و فکره، میتونه فکر کنه، میتونه تربی کنه، یعنی تعقل کنه، ولی سایر حیواناتی که تنزل پیدا میکنن لا یربی ولا یفکر اذا ساره اونا، وقتی میان اینجا نمیتونن فکر کنن، نمیتونن تربی کنن، در حالی که هیه کله ها عقولون، اونجا که اصلا همه عقلن، همه تعقل میکنن، اینجا که میان بعضی عاقلن بعضی نه. جواب اینه که عجاب به ان العقل یختلف، عقلی که اونجا اختلاف داره، فان العقلی که در انسان است غیر از عقلی است که در سایر حیوان است، عقلی که در انسان است در اون بالا ها، غیر از عقلی است که در سایر حیوان است در اون بالا، در پایین که حیوان عقل نداره، در اون بالا، عقلایی که در اون بالا هستن اختلاف داره با هم. فان کان العقل و فی الحیوانات العالی مختلفا فلا محاله ان الرویه و الفکره فیها مختلفه، اگر عقل در حیوانات عالی اهم از انسان و غیر انسان، حیوانات این موجودات زنده بالا اهم از انسان و غیر انسان مختلف باشه، لا محاله رویه و فکر در این حیواناتی که میان در اون حیواناتی که اونجا مختلفه. اگر عقل اگر حیوانات عالی عقلشون مختلفه، رویه و فکرشون هم مختلفه. خب حالا که تنزل کردن، بعضیا به خاطر شدت رویه و فکرشون باقی مونه، بعضیا به خاطر شدت نداشتن فکرشون از بین میره. همون مسئله که از خارج رفت کرد. خب این جواب دومه. فقط تجد و فی سایر الحیوانات اعمال ذهنی، این جواب دوم که در سایر حیوانات هم اعمال ذهنی پیدا میکنی، چه بسا تعقل هم باشه به فرمایششون محسوس نباشه، شاید اونا تعقل هم بکنن. ما نمیتونیم، ما از آثارشون از اعمالشون پی بردیم که تعقل نمیکنن، چه میدونیم شاید تعقل هم بکنن، منتها تعقلشون بسیار ضعیف باشه. علل خصوص به مبنای مولا سطرا که میگه حیوانات وهم دارن، قوه واهمی دارن. همه معتقدن که حیوانات قوه واهمی دارن، ولی مشا قوه واهمه رو جدا میگیره، مولا سطرا قوه واهمه رو عقل نازل میگیره. اگر حیوانات وهم دارن یعنی عقل نازل دارن، از عقل داره همشون هست، فکر هم داره همشون هست، منتها فکرش در حد خودش. حالا تشمیرش رو کنم برس میکنم. این روایت خوندیم، حالا گفته شده دیگه، که یه روزی حضرت موسی که از پیغمبران رو از حضرت موسی پیغمبر از خدا سوال میکنن که خدایا این کرمو، یه کرمی میبینه توی زمین، حالا حیوانی بوده مثل این که خیلی فلج بوده، چی بوده بالاخره، حالتی چی داشته در اصل، این کرمو برای چی آفرید؟ خدا میگه، منظورم این جواب خداست، خدا میگه از صبح چند بار این کرم از من پرسیده موسی رو برای چی آفریدی؟ خب یعنی اونم داره فکر میکنه دیگه، نگاه میکنه میبینه موسی بالاخره بشره، بشر هم داره گناه میکنه، خودش گناه نمیکنه، بشر گناه میکنه، یه خود این بشر پس داره فکر میکنه، سوال میکنه، معلوم میشه تصدیق میکنه، یه چیزی حالیش میشه که سوال میکنه. یا موشه که از برای از سالیمون برده، اینا نشون میده که ما حالیمون نیست که اینا تعقل میکنن، اینا واقعا تعقل میکنن، منتها تعقل خودشون در حد خودشون. احتمال داره که این وقت تجد و فیصال حیوانات اعمالا ذهنیه رو جواب دوم نگیریم، دنباله جواب اول بگیریم که رویه و فکر فرق میکنه، در انسان به حد تعقل، در حیوانات دیگه به حد اعمال ذهنی، که دیگه جواب دوم نگیریم، بگیم همونطور که حیوانات عالی عقلشون فرق میکنه، در تنزل فکرا هم فرق میکنه، انسان دارای تفکره، حیوان اگرچه دارای تفکر نیست ولی دارای اعمال ذهنی هست که ما پایین تر از تفکره، هر کدوم دلتون خواست منو کوی دمیده الخامس. سوال بعدی روی همین تتمه جواب وارد میشه، فقط تجد و فیصال الحیوانات اعمال ذهنیه، سائل سوال میکنه میگه که اگر حیوانات اعمال ذهنیه دارن، انسان هم اعمال ذهنی داره، چرا اعمال ذهنی حیوان و انسان مساوی نیست؟ قبلا گفت چرا نداره، قبلا در سوال چهارم گفت چرا حیوان اعمال ذهنی نداره انسان داره، جواب دادیم که حیوان هم داره. حالا میپرسه اگر هر دوشون دارن چرا مساوی نیست؟ بعد خب جواب میدیم، میگیم علتش اینه که یکیشون اعمال ذهنیشون تحت نطقش اداره میشه، دیگران نطقی ندارن که اعمال ذهنی رو اداره کنن، اون چون نطقش مدیر این کارها و اعمال ذهنیه، قوی تر اعمال ذهنیشو انجام میده، اون چون سرپرستی به نام نطق برای اعمال ذهنی نداره، اعمال ذهنیش سست‌تر انجام میگیره. این جواب رو این سوال بود، تا جواب دادیم سوال دیگه میکنه که این جز سوال پنجم تشکیل میشه به دو سوال. سوال دیگه میکنه، میگه خب انسان ها همه شون که نطقشون برجاست برفاست، همه تحت نطق دارن اداره میشن، همه تحت نطقشون دارن اداره میشن، پس چرا بین خود انسان ها اختلافه؟ شما گفتید که اختلاف حیوان با انسان به خاطر اون اداره کننده است، اداره کننده که نطقه در انسان هست در حیوانات نیست، لذا اختلاف در اعمال ذهنی پیدا شده. ما میگیم در انسان ها که همشون نطق بالا سرشون هست، اختلاف در اعمال ذهنی انسان ها برای چی پیدا شده؟ یکی میشه ابن سینا، یکی میشه هرمنقه، که اون دیگه میشه احمق بن حبل نده گفتن، یعنی اینقدر پایین بوده یکی میشه ابن سینا جناب آزاد بوده. خب چرا این همه تفاوت؟ اگر همه رو نطخ داره اداره میکنه، حبل نده هم نگیم که نطخ نداره، اون که نطخ ازش گرفتن موجوده یه که نطخشون هم دارن، یه افراد معمولی که مثلا مدت ها طول میکشه یه مطلبی رو حفظ کنه یا مدت ها باید باش کلنجار بیم تا یه مطلب روش بفهمونی، نطقش هست، مطلب رو میفهمه، مطلب رو حفظ میکنه، اما خیلی سخت. خب چرا تفاوت در اینجا حاصل شده؟ اگر همه با هم یک سالان تفاوت چرا؟ این دوتا سواله. پس سوال اول این بود که اگر همه اعمال ذهنی دارن چرا همه اعمال ذهنیشون یکسان نیست؟ همه یعنی انسان و حیوانات. اگر اعمال ذهنی دارن چرا یکسان نیست؟ جواب داریم که انسان تحت تدبیر نطق اعمال ذهنی انجام میده، حیوان تحت تدبیر نطق انجام نمیده، از اختلاف پیدا شده. سائل سوالش رو عوض کرد، گفت پس در انسان ها که همه تحت تدبیر نطق اعمال انجام میدن چرا اختلاف در فکر هست؟ چرا اختلاف در اعمال ذهنی هست؟ اینی باید جواب بدیم. الخامس، امکانت اعمال الحیوانات ذهنیه فلمه لم یکن اعمالها کلها به سوا، چرا اعمال همشون اهم از ناطق و غیر ناطق سوا و مساوی نیست؟ اگر همه اعمال ذهنی دارن چرا اختلافی؟ خب زود جوابشو میدیم که اون نطق تدبیرش میکنه، این یکی ها رو نطق تدبیر نمیکنه. تا این جواب رو دادیم سائل سوالش رو جور دیگه رو عوض میکنه، و این کانن نطق علتن لرویت ها هونا، سائل سوالش عوض کرد، و اگر بگویید نطق علت رویه است در اینجا و این نطق در حیوانات نیست قبول میکنیم. میام سراغ خود انسان، میگیم این نطق در همه انسان ها هست، پس باید اختلافی در رویه برای انسان ها نباشه، همه رویه یکسان داشته باشن. فلمن هم یکون ناس کلهم سواون به رویه، اگر نطق علته خب همه انسان ها این علت رو دارن، چرا همه شون در رویه مساوی نیستن؟ بلکه رویه کل واحد من هم غیر رویه صاحبشه. توجه شد لاکن رو برای بلکه گرفتن. چرا همه شون مساوی به رویه نیستن، بلکه رویه هر یک با رویه رفیقش فرق میکنه؟ یه معنا لاکن نمیشه معنی خودش گذاشت، این که لاکن معنی بلکه گرفتم دیدید معنی صافه، لاکن معنی خودشم میشه گذاشت. چرا همه مردم در مقدار و اندازه رویه مساوی نیستن، به این صورت که بگیم لاکن رویه هر کس شخصا با رویه دیگه فرق میکنه؟ شخصا رو با هم متفاوت کنیم ولی مقدار رو یکی بگیریم، که بگیم رویه همشون از نظر مقدار مساویه لاکن از نظر شخصی فرق میکنه، این یه رویه است و یه رویه است. اشخاص متعدد رویه‌اند، عددهای مختلف رویه‌اند، ولی مقدار همشون یکسانه. اینم به اندازه ابن سینا فکر میکنه، ابن سینا به اندازه این فکر میکنه، در مقدار مساویه‌اند، در شخص مختلفن. هر دو جور معنا برای این عبارت هست، هر دوشون درست. فعجابه جوابی که ایشون داده، من عمدن میکنم که جلسه بعدی برسونم سر مشهد. خب بعد خیلی مطلب داریم، پس بعد جلسه بعد فورتر بخونیم انشاءالله. جوابمونو برای جلسه بعد بخونیم.